این روزها صحبت از پایان یک مرحله از قیام و ورود به مرحله یا فاز جدید قیام میشه. اگرچه رژیم ادعا میکنه که دیگه به قول خودش اختشاشات تموم شده و رئیسی هم اون رو وسیله معامله و چانه‌زنی با طرف حسابای غربی برای اثرگیری مذاکرات میکنه. در روزهای گذشته بسیار به این موضوع از زوایای مختلف پرداختیم و باید به ضرس قاطع گفت که نه تنها قیام افت نکرده بلکه وارد مرحله عمیق‌تر هم شده. اما این مرحله جدید چه ویژگی‌هایی داره؟ الزامات حرکت و مبارزه در این فاز چیه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو. خیلی ممنون آقای افشار که اومدین و تونستیم این هفته هم بحث خوبی رو با هم ادامه بدیم. سوال اولم اینه که ویژگی‌های فاز نوین چی هست؟ لطفاً اینو برای بیننده‌هامون باز کنیم.
اولا سلام می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان ایران آزادی و اجازه بدید که درود بفرستم به تمام مردمی که امروز در مراسم بزرگداشت شهدا بار دیگر اوج جدید قیام رو و این بار همونطور که شما گفتید در فاز جدید فریاد کردن در تمامی شهرهایی که ازش اسم بردید و در تمامی و خصوص در بهشت زهرا. در رابطه با سوالی که کردید من تلاش میکنم در چهار نکته این رو به طور خلاصه ویژگی هایی که میگیم چرا فاز نوین و چرا مرحله نوین. ابتدا از ساده ترین شکل یعنی به اصطلاح واقعیت های موجود شروع میکنیم. امروز ما در 150 روز قیام هستیم.
بله.
100 و 105 روز کم بر این رژیم نگذشته در 43 سال و کم با اینکه بر جامعه ما، ولی این 105 روز این بازه زمانی اخیر چه تفاوتی داشته که با بقیه 105 روزها متفاوته؟ در واقع تمام مردم ایران در بیش از 280 شهر طی 3 ماه متمادی که الان ما در ماه چهارم هستیم فریاد کردند با اقشار مختلف که این رژیم رو نمیخوان و دیگه تحملش رو ندارن و این رو مشخصاً با شعار سرنگونی که همون مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر خامنه‌ای نشون دادن. این چیزی بود که در این 105 روز برای جهان هم آشکار شد. این چیزی بود که حتی برای خود داخل رژیم بسیاری از نیروهای رژیم هم آشکار شد. پس این 105 روز چی به دنبال داشت؟ باورها تغییر کرد. یک، تغییر باورها. دو، نکته‌ای که میخوام بگم، نکته دوم اینه که رژیم البته تمام ترفندها و شیوه هایی که برای سرکوبی قیام از 5 سال پیش شروع کرده بود، همین دیروز سال روز قیام هفته دی 1396 بود، تمام شیوه هایی که به کار گرفته بود از قضا اینترنت در کنار طبعا دستگیری و کشتار و اعدام، قطع اینترنت، گذاشتن ضد تظاهرات این بار 5 بار 6 بار و بعد به صحنه آمدن خود خامنه‌ای بیش از 10 بار،
9 دهه هم که میخوان یکی دیگه
باید. 9 دهه هم میخوان بازم شانسشون رو آزمایش کنن، آمد و جواب نداد. چرا جواب نداد؟ چون اونور هم این خشم به اصطلاح بیرون زده از علارغم این سرکوبی به نقطه رسیده بود که فوران خاموش کردن این فوران برای رژیم امکان پذیر نبود. پس نقطه دوم، یکی باورها تغییر کرد، دو، تعادل قوا عوض شد. تعادل قوا بین رژیم و مردم در کدوم؟ در خاموش نشدن قیام، در متوقف نشدن آن شیوهی که تا به حال انجام می شد طی 5-6 سال. نکته سوم که الان به اصطلاح از روی این نکته میگیم بر اساس این دوتا نکته، تغییر باورها و تغییر تعادل قوا، نکته سوم اینه که در شرایطی که سطح سرکوب پایین نیامده و از طرفی خشم مردم شعله‌وره، فروزانتر میشه، این ترکیب، این سنتز دوتا پدیده ما رو وارد یک فاز جدید میکنه. به چه معنی؟ مثلا اون شکل حرکات و قیامای مردم که از حالت مثلا حضور جمعیت فشرده و اینها و انبوه تبدیل میشه به صدها حرکت پراکنده، تجمعات کوچکتر ولی گسترده تر و بسیار تهاجمی تر. این برایند این شرایطه.
تو خلاصه اخبارم شاهدش بودیم که
شاهدش بودیم. بله. و تهاجمات هم از سنگ به کوکتل مولوتوف و گسترش آتش و بعد مجازات مسئول به اصطلاح مزدوران تبدیل میشه.
بله. خود رژیم اعلام کرد که حداقل 130 از نیروی انتظامی و اطلاعاتی تو این دوران تا این چیزی که در آبان ما شاهدش نبودیم.
نبودیم به این صورت. و بعد در قبال اعدام که به اصطلاح رژیم به عقب انداخته بود، پاسخش چی بود؟ سر خم قدغن.
بله.
یعنی اون چیزی که اتفاقا رژیم میخواست به عنوان رعب، به عنوان وحشت، به عنوان زمینگیر کردن قیامگران ایجاد کنه، خودش به عکسش تبدیل شد. نکته چهارم که من فقط اجازه میخوام خیلی خلاصه بگم، حضور گسترده کانونهای شورشی است. چون دیروز ستاد اجتماعی مجاهدین خلق این رو اعلام کرد و این قابل توجه است. من الان توضیح میدم چرا قابل توجه است، که اعلام کرد در این 100 روز قیام، در 100 روز اول قیام 1500 عملیات ضد اختناق و 4000 پراتیک در 282 شهر میهن در این مدت انجام شده. چرا؟ خب این نشون میده که این قیام که 100 روز طول کشیده از چنین موتور محرکی در درون خودش و در محور خودش برخوردار بوده. بنابراین این 4 مورد رو من از جهت این گفتم که به اصطلاح بگیم با چه ویژگی هایی ما برای ورود به به اصطلاح مرحله نوین روبرو هستیم.
این کانون شورشی که گفتیم، من فقط برای بیننده‌هامو که شاید با این پدیده آشنا نباشن، کانون شورشی یعنی همون شبکه مجاهدین در داخل کشور.
بله، شبکه تشکیلاتی مجاهدین خلق در داخل کشور. حالا نتیجه که اگه اجازه بدید بگیرم از این نکاتی که گفتیم در پاسخ به سوال شما که ویژگی های فاز نوین قیام چیه و خلاصه بکنم حرفمو، اینه: جنبش سرنگونی تا قبل از 25 شهریور 1401 گام های زیادی به جلو برداشته بود. از جمله اشاره کردم به هفته دی که سالگرد قیام 1396 بود. ولی اینجا اینو میخوام در نهایت این پاسخ هم به شما بگم، وقتی با نگاه عمیق‌تر، به شرط اینکه به قیاس غیر علمی با سرنوشت قیام های قبلی نلغزیم و دوچار قیاس غیر علمی نشیم، بلکه بیایم روی دستاوردهایی که این قیام توی این 100 روز داشته متمرکز بشیم، به اعتبار این سرمایه ها و دستاوردهای حاصل شده که گفتیم به مولوتوف، به شعارها، به حجم، به سلاب شکلهای جدیدی از قیام، در واقع ما وارد فاز جدیدی از قیام شدیم. خواهیم دید که اگر اینجوری نگاه کنیم، اون وقت خواهیم دید همه دود و دم تبلیغاتی رژیم در مورد خاموش شدن قیام چیزی نیست جز اتفاقا وحشت رژیم از اینکه قیام وارد چنین مرحله جدیدی شده، مرحله عمیق‌تری شده که تمام ترفندهای رژیم رو که در سابق به کار می‌بست بی اثر گذاشته.
پس بخوام جمع‌بندی کنیم، یعنی وقتی ما دنبال سطح قیام هستیم، در یعنی دنبال شد بعضی تصور کنیم که این قیام میلیونی میخواد باشه.
بله بله.
ولی الان رادیکالیزم بالا رفته و این قیام اون پیدا کرده.
بله.
در رابطه با شعارهای توخالی که میگن قیام متوقف شده، در جلسات درونیشون حرفای دیگه ای میزنن. از اتاق فرمان میخوایم که این کلیپ که آماده کردیم رو پخش کنیم که ببینیم.
چگونه شد کسانی که دیروز انقلابی بودند در دفاع از این ملت فریاد می‌زدند، امروز انحرافات رو می‌بینند و سکوت می‌کنند؟ خواصی که می‌بینند در جامعه انحراف ایجاد می‌شود، فریاد نمی‌زنند، حرف نمی‌زنند.
متأسفم اینو عرض کنم، خیلی مصلحت چه عرض کنم، مصلحت هم که نیست، خودشونو در سکوت می‌بینند.
این خواصی که باید دفاع از جایگاه حق و امامت بکنن، اینو نداریم. بعد الان بچه هیئتی نادان برمیگرده کامنت می‌نویسه، میگه این نظام شده مثل نظام پهلوی، 30 سال تو این مملکت نون مدیریت و حکمرانی خوردی، 30 سال، 30 سال. بعد حالا میگی همه آنچه که 30 سال انجام دادم اشتباه بوده، بعد از اینکه سیر شدی خودتو بستی.
بله خودتو بسی بکنم اون چمدون بستنهاییه که شاهدش هستیم. این لحن رو ما قبلا شاهدش نبودیم.
خب بله.
هدف از شاخص موفقیت آتش سازمانیافته و سراسری چیه؟ چون شما صحبت از کانون شورشی و حرکات سازمانیافته کردین، شاخصش چیه؟
ببینید در مرحله کنونی ما با این معادله مواجهیم در سطح کل جامعه. از یک طرف بیش از الان 105 روز است که نیروهای جوان جان بر کف علی رغم تمام چیزهایی که دیدن، سرکوبی که دیدن و دستگیری هایی که شده، به کف خیابون میان و مستمرن شب و صبح در هر جایی، از دانشگاهش و از تمام شهرهاش و مراسم مختلفی که خودتون نشون دادید، شاهد نفرت گسترده، خشم طوفانی در واقع ملتی به جهان آمده هستیم. این یک ور قضیه است. این معادله‌ای که من می‌خوام روش یه مقداری متمرکز بشیم برای همین که پاسخ بدیم که چشمنداز این آتش و فاز جدید نوین چی هست. از یک سو هم سرکوب خونین و اوریان، رسیدن به اعدام ها، دستگیری، اعدام یافتن، دستگیری ها، شکنجه، گلوله، اعدام. خب خود این معادله به ما میگه که فقط و فقط با دو عنصر، وقتی که خود چیزی به نام خودجوش در شرایط به اصطلاح خفقان مطلق وجود نداره، چیزی به نام خود به خودی وجود نداره، پس عنصری که تعیین کننده است سازمان یافتگیه، هدایت یافتگیه. این هدایت یافتگی خودشو در شکل سازمان دادن این نیروها، نیروهای به جان کف، جان به کفی که آمدن در صحنه و الان شیوه های نوینی از روی با رژیم رو دارن در پیش میگیرن که خود رژیم، خود آخوندها و خود رژیم هم بهش اعتراف میکنه. میبینیم که این در واقع معادله جدید ایجاب میکنه که شاید سطح پیچیده تری رو شورشگران از مبارزه وارد صحنه بکنن، همپای با پیشرفت قیام، همپای با شیوه هایی که رژیم بده به کار میگیره، اینها هم خودشون رو به اصطلاح آداپته بکنن، به روز بکنن با شیوه. این امکان پذیر نیست جز اینکه به اصطلاح با سازمان یافتگی بیشتری روبرو بشن. بنابراین سازمان یافتگی یک عنصر پیچیده تر شدن جبهه خلق هست که خب قبل نبود. در ابتدا که یک مقدار حالت خودجوش و حالت خود به خودی حاکم بود، احتیاج بهش نبود. و الان که استمرار پیدا کرده، خشم فروزان شده، زمینگیر نشدن نیروها، از طرفی هم خب دشمن فقط با زبان گلوله و اعدام صحبت میکنه، ما شاهد این سازمان یافتگی هستیم و روزمره میبینیم که در حال پیچیده تر کردن شیوه های مبارزه است. یکی از مهمترین شیوه ها سازمان یافتگی.
همین که توی مراسم چهلم یا مراسم شهدا جمع میشه، مردم نشون میده مردم دنبال ظرفی برای تجمع و شعارهای سیاسی هستن.
بله.
و این سازماندهی فکر کنم نکته که شما اشاره کردین به خوبی موضوع بله. که باید هدایت شده بشه. خب این ویژگی های این مرحله که شما اشاره کردین چیه؟
این ویژگی ها توی مرحله نوین اینه که الان شما به شعارها هم اشاره کردید، یکی از علائم و نقاط بسیار مهم، شعارهای واحدیه که در تمام گستره جغرافیایی ایران از بلوچستان تا کردستان و همه جاها داره بیان میشه. این هم اون بخشی که همواره ما باید در نظر بگیریم. این چیزی نبوده که روال قبلی بوده باشه، این چیز جدیدیه که خب نه فقط ترفندها و توطئه‌های رژیم رو در شعار، در اتهامات تجزیه طلبی و غیر و ذلک برکنار میکنه، بلکه وحدت بیشتری رو به وجود میاره. اما ویژگی های این به اصطلاح مرحله جدید همچنان که عرض کردم اینه که یک سازمان یافتگی و بعد آتش، بیشتر آتش، جواب آتش. حالا این سقفیه که راه حل انقلابی رو جلو میندازه و در واقع مسیر و مسیر ادامه قیام رو نشون میده. زیر این سقف و زیر این چتر تمام شکل های دیگه مبارزه، از اعتراضات، از اعتصاب ها، از تجمعات مختلف، زیر این چتر دیگه چی میشه؟ سمت سو میگیره. در واقع این شکل های دیگه مبارزه به عنوان پشتیبان راه حل انقلابی، پشتیبان جوانانی که به صحنه میان وارد میشه. این اونجاییه که فقط به اصطلاح قبل از هر چیز دشمن رو بسیار مستعصل میکنه، نه فقط نیروی دشمن رو پراکنده میکنه، بلکه در واقع یک آموزش در صحنه هست به هر جریان اعتراضی، به هر جریان حق طلبی که به کف خیابون آمده، که مسیر درست مسیر به حساب تهاجم حد اکثر هست به رژیم، مسیر درست آتش جواب و آتش هست به رژیم. و این خودش خب قبل از هر چیز توجه بیشتری رو به امر سازماندهی ایجاب میکنه.
فکر کنم مردم پاسخش رو هم دیدن در میزان ریزشی از نیروها هست که این آتش جواب آتش چجوری ضربه میزنه به نیروهای امنیتی. خب حالا شما خیلی تاکید میکنین بر سازمان یافته بودن، یعنی این به این معنی که ما به اشکال دیگه ای از مبارزه مثلا اعتراضات خودجوش یا حتی اعتصاب به اون بی‌نیاز هستیم؟
همونطور که در چند یک دقیقه پیش گفتم، نه خیر، ما بی‌نیاز نیستیم. در واقع بس حرکت اجتماعی اقشار اجتماعی مردم از کسبه بازار، از مغازه‌داران، از کامیونداران، از کشاورزان، کارگران، خب اینا همه شیوه های مبارزاتی با اعتصاب خودشون کمان که در دانشگاه ها دارن. منتها نکته بسیار مهمی که باید بهش توجه کرد اینه که این شیوه های مختلف که هرچی بیشتر گسترده میکنه سطح مبارزه رو، زیر چتر و زیر سقف اون راه حل انقلابی است که به نتیجه میرسه. یعنی خود اعتصاب، خود تجمع که نیست،
به تنهایی کافی نیست،
بلکه اون عقب روندن رژیم و پاسخ آتشش که الان هر چقدر جلوتر آمدیم دیدیم در همین گزارش شما اینه، و در واقع تهاجم حد اکثر هست که در واقع راه رو نشون میده و اونها و این حرکات های اجتماعی هم در خدمت اون
هست. حالا برای تضمین این استمرار قیام و تامین آتشی که شما اشاره کردیم بهش، این کار سازمان یافته چه تضمینی هست براش؟
برای تضمین استمرار و تامین این آتش سازمان یافته، در واقع یک تجربه، ما با یک تجربه 43 ساله تو این رژیم روبرو هستیم. روز اولی نیست که مردم ایران به مقابله با رژیم ولایت فقیه پرداختن. 43 سال ادامه پیدا کرده، در یک جنگ مستمری وجود داشته بین مردم و بین این رژیم. اینی که ما بخوایم الان ارتقا بدیم و استفاده بکنیم از این تجربه، اولا همچنان که عرض کردم نیاز به تشکل، سازمانیافتگی و تجربه و آموزش داره. به قول معروف یک کار خود به خودی نیست، صرفا آمدن و اعتراض کردن در خیابان نیست، احتیاج به اصطلاح اینه داره که ما با همه توانمندی های جبهه خلق از جمله توان سازماندهی وارد مقابله با رژیم بشیم. و نکته دومم نکته بسیار مهمی هست و اون پیوند شورشگران هست با کانونهای شورشی، که کانونهای شورشی هم که خودتون میدونید در واقع در ارتباط هستن با مقاومت سراسری مردم. به این صورت این تجربه 43 ساله در عرصه های مختلف انتقال پیدا میکنه. این پیوند بین شورشگران و کانونهای شورشی در واقع بستری هست که این تجربه منتقل میشه. این تجربه هست که تضمین استمرار این قیام هست. اگر دقت کرده باشین وحشت بسیار زیاد رژیم هم رو همینه، رو اینه که میگن اینها آموزش دیدن، اینها سازمانیافته هستن. وقتی که پدیده سازمانیافته و آموزش دیده باشه و به جریانی که 43 سال مقاومت سراسری ایران که در ارتباط در جنگ بوده با این خمینی با این رژیم این تجارب منتقل کنه، اون وقت رژیم با یک حالت کاملا کیفی جدید نه با یک به اصطلاح توده معترض گسترده بیشکل روبرو خواهد بود. این چشمانداز بسیار وحشتناکیه برای رژیم، چون سلاحایی که داره و به اصطلاح چاره اندیشی هایی که کرده مطلقاً با این کیفیت جدید جور در نمیاد و بنابراین در یک بنبست جدید توی صحنه و تو کف خیابون باش روبرو هست.
یه البته این سوالی فرستادم برامون، من براتون میخونم. نوشتم با سلام و خسته نباشید، من سوالی دارم، این که مردم از سال 1285 تا به امروز همیشه جانفشانی کردن ولی پیروز نشدن، مشروطه و مصدق و انقلاب 1357، به طور خاص از سال 60 تا 67، از 67 تا 78 و تا 96 و 98 و 1401، به طور خاص مجاهدین خلق که از 60 تا به امروز قتلگاه های زیادی هم در این مسیر متحمل شدن. سال من اینه که آیا ما زورمان به استعمار میرسد در این 43 سال که از ایران چیزی نماند، نه آب و نه هوا و نه غیره؟ پیروز باشید.
با درود به هموطنمون که دردمندانه و البته مسئولانه این سوال رو مطرح کردن، باید بگیم که خب به طور واقع در 120 سال گذشته جنبش انقلابی ما خب گام های بزرگی برداشته. قبل از مشروطیت یه قبله عالمی بود که میگفتن تا این بیدار نشده خورشید در نیاد و بهش هم میگفتن قبله عالم. خب بعد مشروطیتی اومد، یه تحولی صورت گرفت در جامعه ایران دیگه. بعد از مشروطیت
اشارتون به سلسله قاجار،
سلسله قاجار که قبلا نبود، کما اینکه بعد از جنبش ضد استعماری مرحوم دکتر محمد مصدق با شعار ملی کردن نفت، خب دیگه جامعه یک گام اومد جلو. البته خب تنها
تاثیرش رو کل منطقه خاورمیانه،
کل خاورمیانه گذاشت و خب خود بحث ملی کردن منابع ملی رو مطرح کرد و بالاخره هم انقلاب ضد سلطنتی که بالاخره سلطنتی دودمان پهلوی رو به هر حال بر زمین زد و شرایط جدیدی به وجود آورد. البته از این جنبش ما، جنبش 120 ساله ما، از این نقص رنج می‌برد که جریان سازمان رهبری کننده ذی‌صلاحی که بتونه ادامه بده خونها رو نداشت. و خب از سال 44 سازمان مجاهدین و بعد هم و همچنین سازمان شرکای فدایی خلق از جنبش انقلابی شروع کردن به اصطلاح پر کردن این خلا. اما 100 روی 100 مردم ایران از پس استعمار و از همه اینها برخواهن آمد. ببینید خود مسیری که تا الان اومدیم، خود اتفاقا این 120 هزار، چون ما با یه رژیم معمولی بعد از آمدن خمینی روی کار نبودیم، روبرو نبودیم که هم مرجعیت سیاسی داشته باشه، هم مرجعیت دینی داشته باشه، هم به اصطلاح جمهوری رو باش شروع شده در ایران. پس چند تا در واقع عنصر بود که بود و بعد خود این رژیم در نهایت خونخواری، در نهایت دجالیت و در نهایت استفاده متاسفانه از مماشات جهانی برخوردار شد. ما کدوم کشوری رو داریم که 5 به علاوه 1 جهان بشینه اون ور میز، اینا هم بشینه این ور میز؟ خب با یک وضعیت خاصی ما
کل خاورمیانه رو به گروگان
گرفته، کل خاورمیانه رو به گروگان گرفته، الان خودش میگه با 4 تا پایتخت و الاخر. بنابراین اتفاقا ایستادن در برابر این رژیم یک اعجاز بزرگی بوده، یک دستاورد بسیار بزرگی بوده و به همین دلیل هم هست الان وقتی چشمانداز سرنگونی این رژیم به وجود میاد، بحث به اثر ایران فقط نیست، بحث به اثر کل خاورمیانه و بسیاری از معادلات بین المللیه، اتفاقا به خاطر موقعیت ایران و وضعیتی که رژیم داشته. بنابراین من خواستم به هموطن عزیزمون اطمینان بدم، اتفاقا مسیری که مردم ایران اومدن، کما اینکه خب خلق الجزایر بود، خلق ویتنام بود، خلق هرهای دیگه کشورهای جهان بودن که مبارزه کردن و به نتیجه رسوندن، منتها خب پیچیدگی شرایط ما میطلبه که ما طبعا بهای بیشتری برای این آزادی بدیم. اما آنچه که در پیش روست و الان چشماندازهاش روشن شده بسیار بسیار شورانگیز هست.
در پایان نکات شما من خواستم یک جمله به این هموطن بگم، اگر در سال 57 مردم خمینی رو در ماه میدیدن و میلیون ها به استقبالش رفتن، یعنی از جهل سیاسی توده ها استفاده کرد، در فقدان هر گونه احزاب و فرهنگ تحزب استفاده کرد و به قدرت رسید، اکنون به قول خودشون فقط 3% پایگاه این رژیم هست و همه خواهان رفتنش هستند. به میزانی که ما آگاهی ببخشیم، به میزانی که افشا کنیم ترفندها و توطئه‌هایی که چجوری از آلترناتیو سازی تا کلک زدن به دولت‌های غربی و شانتاژ، به همون میزان که ما آگاهی ببخشیم راه رو برای سرنگونیش باز میکنیم و باید استمرار بخشید، همون که توی 105 روز شاهدش بودیم. خیلی ممنون آقای افشار که در این گفتگو کمک ما اومدین و این بحث رو
خواهش می‌کنم.